شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان می شنوید. نشانی جدید ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد 8، فرکانس 12322، پولاریزاسیون افقی، سیمبول ریت 27500، FEC 34. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، ما امروز مجدداً در خدمت آقای دکتر یونس پارسابناب، دوست و همکار، عضو جامعه اتحادیه سوسیالیست‌های ایرانی در آمریکای شمالی، از اعضای اتحاد چپ ایرانیان واشنگتن، استاد علوم سیاسی دانشگاه واشنگتن هستیم. جناب دکتر یونس پارسابناب، سلام عرض می‌کنم و با سپاس از حضورتون در این گفتگو.
سلام عرض می‌کنم به شما و مثل همیشه به تمام شنوندگان عزیز رادیو آزادگان و برنامه شما.
درود بر شما. جناب پارسابناب، می‌خواستم لطف کنید و بفرمایید بپردازیم به مسائل و اخبار روز ایران و جهان.
با اجازه شما من شروع می کنم با یک گزارش کوتاهی راجع به بزرگترین یا مهمترین خبر روز بین‌المللی در رابطه با حرکت دولت اوباما در مورد کشور افغانستان و پاکستان، و بعداً هم با اجازه شما میپردازیم به بررسی فعالیت و چندسون انتخابات همین نزدیکی ها در انتخابات ریاست جمهوری در ایران.
روز شما لطف بفرمایید. نمایش انتخابات،
من فکر میکنم که تمام شنوندگان عزیز رادیو آزادگان کاملا این روزها متوجه شدن که چقدر در آمریکا تمام در واقع رسانه‌های گروهی به صورت بسیار بسیار وسیعی راجع به افغانستان و پاکستان صحبت می‌کنند. حتی دولت مردان آمریکایی در صحبت‌های روزانه خودشون در مورد این دو کشور از یک سیاست و استراتژی صحبت میکنن به اسم استراتژی و سیاست افپک یا افغانستان پاکستان.
بله.
یعنی دقیقا این دو کشور رو در کنار هم میگذارن و از یک سیاست مشترکی صحبت میکنن، از یک سیاستی صحبت میکنن که در مورد این دو کشور باید به مورد اجرا گذاشته بشه. خیلی مهمه که توجه کنیم که در همین چند روز گذشته، مخصوصا بعد از اینکه دو تا رئیس جمهورای افغانستان و پاکستان اومدن در آمریکا در شهر واشنگتن با دولت مردان آمریکایی، من جمله با آقای اوباما رئیس جمهور ملاقات‌های کوتاه مدت و طولانی مدت داشتن و همش مطبوعات راجع به پاکستان و افغانستان صحبت میکرد. تمام روزنامه‌های بزرگ آمریکا من جمله واشنگتن پست، نیویورک تایمز و دیگر روزنامه‌های یومیه مهم آمریکایی که در سراسر آمریکا پخش میشن مثل واشنگتن پست، اینا اعلام کردن. حتی در واشنگتن پست واقعا سرمقاله کل روزنامه راجع به این بود که آقای رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا یکی از در واقع نه یکی بلکه فرمانده کل نیروهای نظامی آمریکا در افغانستان رو از کار برکنار کرد. این خیلی مهمه به خاطر اینکه تا حالا عموما حتی در جنگ ویتنام شما کمتر سراغ دارید که دولت یعنی کابینه یا اعضای کابینه رئیس جمهور که همیشون غیر نظامی هستن، مثل آقای رابرت گیتس که وزیر دفاع آمریکاست ولی خب جنرال و سرهنگ و سرگود نیست، یک آدم غیر نظامیه. چون میاد و یک رهبر نظامی یک کشوری رو که آمریکا رسماً و عملاً در این 7 و 8 سال گذشته، یعنی از سال 2001 به این طرف اون کشور رو حمله کرده و تسخیر نظامی کرده، میان و فرمانده کل کشور آمریکا را یعنی فرمانده کل نظامی آمریکایی در افغانستان رو که اسمشون از شبت زورتون دیوید مکرنن، ایشون رو در روز روشن در واقع از کار برکنارش میکنن. و علتش این که ما میپرسیم، آقای رابرت گیتس میگه که بله ایشون بسیار بسیار سرباز میهن پرستی بوده، سرباز وفادار بوده، یک جنرال بسیار بسیار با اعتباریه، منتها خیلی در افغانستان ایشون احتیاط میکرده. خب اگر شما توجه کنید در همین رسانه های گروهی آمریکا در عرض این 2 هفته گذشته، همین رسانه های گروهی خبر میدن از کشته شدگان غیر نظامی در افغانستان که نه با نظامیان افغانی بودن نه به دولت افغانستان تعلق داشت، مردمان عادی بودن، بیشترشون زنان و کودکان در عمدتاً در شهرهای بسیار بسیار کوچک افغانستان مورد بمباران قرار گرفتن و قتل عام شدن. خب ایشون یعنی آقای دیوید مکرنن به اتهام این که احتیاط در مورد این کارهاش میکنه، با این همه اینقدر میکشن، ولی آمریکا میاد روز روشن آقای رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا روز روشن میاد، شخصی که فرمانده کل نیروهای نظامی آمریکا در افغانستان ایشون رو از کار معزول میکنه. این دقیقا نشون میده که دولت اوباما علی‌رغم حرکت هایی که درستی که در مورد عراق انجام میدن و میخوان از عراق نیروهای نظامی خودشون بیرون بکشن و به خواست مردم آمریکا در واقع لبخند بگن و قبولش بکنن که بله مردم آمریکا دقیقا در انتخابات اخیر 3 ماه گذشته عملا نشون دادن که مخالف جنگن و مخصوصا میخوان سربازان آمریکایی از کشور عراق بیان بیرون. خب دولت اوباما اینو قبول میکنه، این حقو به مردم آمریکا میده و کوشش میکنه که این خواست مردم آمریکا مخصوصا جوانان آمریکایی رو برآورد بکنه، ولی از طرف دیگه شروع میکنه به گسترش جنگ در افغانستان و حتی استراتژی جنگی خودش رو در رابطه با افغانستان کاملا به در یک رابطه تنگاتنگ با کشور همسایه یعنی پاکستان قرار میده و حتی استراتژیشون رو به طور رسمی در اسناد خودشون به اسم استراتژی و برنامه افپک اعلام میکنن، یعنی افغانستان و پاکستان. دقیقا نشون میده که آقای اوباما علی رغم تمام قول و قراردادها و وعده هایی که به مردم آمریکا نمیشه، به جوانان آمریکایی و حتی خارج از آمریکا در کشورهای اروپایی، آفریقایی، آسیایی به مردم دنیا داده بود که آمریکا کوتاه میاد، از جنگ دست برمی‌داره، از شکنجه دست برمی‌داره. بله اینا را عملا اومده گفته، حرفاشو زده، گفته ما در گوانتانامو رو میبندیم به عنوان یک زندان، زندان گوانتانامو رو میبندیم، زندانیان بیگناه اونجا که هیچ وقت در عرض این 5-6 سال گذشته محاکمه نکردن، هیچ کس نمیدونه چند درصد یا چند تعدادی از این انسانهایی که 7 سال در زندان گوانتانامو زجر کشیدن، شکنجه دیدن، حالا میخوان آزادشون بکنن، از عراق بیان بیرون، ولی میخوان کاملا به جنگ ها و ماجراجویی های نظامیگری در کشور، نه تنها در کشور افغانستان بلکه در پاکستان هم به سرایت بدن، گسترشش بدن. و این یک مسئله حالا بزرگی شده که برای اون پروسه‌ای که من قبلا هم عرض کردم که جوانان شدیداً نسبت به اوباما خیلی خیلی به طرف ایشون جذب شدن، از مبارزات ضد جنگ دست برداشتن در این 2 سال گذشته، عوض اینکه به مبارزات ضد جنگ ادامه بدن، اومدن در کمپین های انتخاباتی آقای اوباما شرکت کردن، گفتن اوباما میخواد خواست ما را، اون علاقه ای رو که داریم، یعنی میخواهیم جنگ تمام بشه، در عراق به پایان خواهد رساند و به خواست ما پاسخ مثبت خواهد داد و به وعده و وعیدهای خودش وفادار خواهد موند. ولی حالا میبینیم که ایشون بعد از 3 ماه که در دولت قرار گرفته و رئیس جمهور آمریکا شده، میخواد به در واقع جنگ و جنگ‌های ساخت آمریکا را در افغانستان بیشتر بکنه و از افغانستان هم در واقع بکشه به داخل پاکستان و جهان ما ببیشه اون بخش از دنیا که خاورمیانه، آسیای مرکزی و بخش بزرگی از آسیای جنوبی رو که هندوستان رو هم در بر میگیره، تمام این جنگ ها به نظر من در 4 سال آینده در اون مناطق، در اون کشورهای اون منطقه بزرگ فضایی به وجود خواهد آورد که مردم دنیا فضایی رو که در از این 8 سال گذشته در عراق اتفاق افتاده، در این 6 سال گذشته در عراق اتفاق افتاده، واقعا اونا رو فراموش خواهند کرد، برای اینکه این ابعادش، ابعاد فضایی در این 2 کشور مخصوصا در پاکستان چندین برابر فضایی خواهد بود که ما در این 6 سال گذشته شاهد این فضایی در عراق بودیم. باز هم تکرار میکنم که وقتی که شما رسانه های گروهی آمریکا را مورد بررسی قرار میدید و بعداً به رسانه های تلویزیونی با دقت هم گوش میدیم هم میشنویم، میبینیم که دولت اوباما، یعنی اونایی که استراتژی نظامی آمریکا رو، دولت آمریکا رو به پیش میبرن، خب مشخصا اکثرشون در داخل وزارت دفاع آمریکا جمع شدن، ولی این به این معنی نیست که فقط در داخل وزارت دفاع هستن. خارج از وزارت دفاع آمریکا ما میبینیم که خیلی افرادی هستن در داخل وزارت امور خارجه آمریکا که اونها هم جنگ طلبن و در واقع بعدشون نمیاد به ماجراجویی های نظامی در واقع متوسل بشن و سیاست های جهانی آمریکا را از طریق نظامیگری، از طریق ماجراجویی های نظامی، از طریق جنگ و گسترش جنگ، این استراتژی جهانی آمریکا را ببرن جلو. در همین 2-3 هفته گذشته مقالات متعددی در روزنامه های آمریکایی که روزانه به طور یومیه پخش میشن نوشته شدن توسط بخش بزرگی از تحلیلگران که خب مردم آمریکا به این تحلیلگران هنوز هم احترام میذارن. این تحلیلگران به حمایت از این خط که بله خطر بزرگ تروریسم بزرگترین خطری است که امروز آمریکا و مردم افغانستان و مردم پاکستان میبینند، در این روزنامه ها این مقالات چاپ میشن که مردم آمریکا رو دوباره بیارن روی این خط که بله ما از عراق میاییم بیرون، ولی باور کنید که خطر اصلی علیه بشریت در همون پاکستان و افغانستانه و این خطر همون خطر تروریسمه.
بله.
خب اینها به نظر من امکان داره ها در این موردی که صحبت میکنم شاید من اشتباه بکنم، ولی اعتقاد دارم فعلا به این نظرم که نو محافظه کاران که هنوز در داخل دولت اوباما ریشه دارن، نفوذ دارن و مطرح هستن، این نو محافظه کاران موفق نشدن، هم حتی در عراق هم موفق نشدن بین به اصطلاح طبق اون تئوری و نظرگاهی که به اسم تلاقی تمدن ها دارن بیان حتی در کشور کوچکتری مثل عراق در مقام مقایسه با پاکستان. عراق خیلی کشور کوچکیه، پاکستان 175 میلیون جمعیت داره، عراق کمتر از 30 میلیون یا دور بر 30
میلیون
جمعیت. بله خیلی تفاوت، فقط این تفاوت تعداد جمعیت نیست، بلکه از نظرهای بسیار بسیار مختلف فرهنگی و جغرافیایی و ژئوپلیتیکی و استراتژیکی این دو کشور با هم تفاوت دارن، ولی نو محافظه‌کاران در خود عراق هم موفق نشدن طبق نظرگاه تلاقی به اصطلاح تمدن ها بیان در کشور عراق به طور اون چیزی که خودشون میخواستن بین مردمان شیعه و سنی یک تلاقی های کاذب به وجود بیارن که اینها به جون هم بیفتن تا این به اینها به مردم آمریکا ثابت بکنن که بله ما 8 سال 10 سال 20 سال به شما میگیم که دنیا عوض شده و تلاقی تمدن ها جای مبارزات ملی مبارزات طبقاتی رو گرفته.
بله.
و تلاقی تمدن خب اینا در عراق عملا با این جریان موفق نشدن. درسته در عراق قتل عام های زیادی شده، درسته که بین شیعه ها و سنی ها جنگ های، ولی به صورت یک جنگ داخلی هیچ وقت جلو نرفت.
بله.
و نابود شد. اکثر مردمانی که امروز در عراق کشته شده ان توسط نیروهای آمریکایی کشته شدن، نزدیک به 3 میلیون عراقی که در واقع از میهن خودشون، از شهرهای خودشون، از روستاهای خودشون کنده شدن و به سراسر جهان پرتاب شدن به صورت مهاجرین جنگ، اینا عموما نه توسط اینکه شیعه ها و سنی ها میجنگیدن، بلکه به خاطر سیاست های نادرست نظامی آمریکا در عراق، پس در نتیجه اونجا موفق نشدن. در پاکستان تقریبا میتونم بگم اینا 100% موفق نشدن که بین سنی ها و شیعه های پاکستان اختلاف به وجود بیارن. علتش هم خیلی روشنه، در انتخابات اخیر یعنی در انتخابات 6 ماه گذشته که باعث شد که حزب ملت پاکستان یا حزب مردم پاکستان به خاطر اینکه اکثریت رو در مجلس پاکستان در پارلمان آمریکا در پارلمان پاکستان به دست آوردن، دولت رو در دست بگیرن و رئیس جمهور پاکستان آقای زرداری رهبر حزب مردم رو حتی انتخابش بکنن به ریاست جمهوری و طبق قانون اساسیشون هم در واقع نخست وزیر کشور شخصی است که باید حزبش در پارلمان اکثریت داشته باشه، آقای گیلانی. خب حالا شما اگر توجه کنید که در میدیای آمریکا، در مطبوعات آمریکا به این مسئله اصلا هیچ وقت اشاره نمی کنن.